أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام لا سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزك توا وتمته فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات اینا رو بفرمایید. در بحث فقه مسئله پاک بودن بدن قبل از غسل ارتماسی، غسل ترتیبی داریم که اول سرگردن میشوریم، سمت راست سمت چپ میشه غسل ترتیبی. غسل ارتماسی اینه که شما رفتید استخر، یه مرتبه برای به نیت غسل میری زیر آب، این میشه چی؟ غسل ارتماسی. یا تو وان خونه یا حوض، هر جایی که کل بدن بره زیر آب. نکته، آیا اگر یه جایی از بدن نجس بود در غسل ارتماسی اول باید اونو آب بکشیم بعد غسل کنیم بریم زیر آب، یا احتیاجی نیست؟ پاک بودن بدن قبل از غسل ارتماسی، آیات عظام بهجت، تبریزی، خویی، سیستانی، زنجانی، اینها میگن که لازم نیست که پاک کنی بدنو، به شرط آن که با آن آب که غسل میکند نجس نشود. مثلا با آب کر غسل کند، یا آبی باشه کر باشه که میره بدنش هم پاک بشه، اون آبم نجس نشه. اما آیات عظام امام خمینی، عراقی، خامنه‌ای، گلپایگانی، صافی، فاضل، نوری میگن لازم و واجب است. یعنی قبلا باید آب بریزی نجاست از بدنت پاک کنی بعد غسل ارتماسی رو انجام بدی. آیت الله مکارم هم میگه که بنابر احتیاط واجب لازم است پاک باشد. مسئله بعدی نحوه غسل جبیره‌ای. وضوی جبیره‌ای رو قبلا گفتیم، غسل جبیره‌ای، طرف مثلا دست شکسته، پاش شکسته، بسته است و نمیتونه باز کنه، احتیاج به غسل پیدا کرده. غسل بخواد جبیره‌ای انجام بده چگونه است؟ آیات عظام امام خمینی بهجت مکارم سیستانی خامنه‌ای صافی فاضل میگن بنابر احتیاط واجب ترتیبی باشد. وقتی جبیره‌ای میخواد بگیره بنابر احتیاط اینه که ترتیبی انجام بده. اما آیات عظام عراکی گلپایگانی زنجانی میگن ارتماسی هم صحیح هست. شما مرجعتو باید بدونی کیه، وقتی میخونیم بدونی طبق اون حکم چیه. آیات عظام نوری تبریزی خویی هم گفتن باید ترتیبی باشد. مسئله بعدی پیش آمدن حدث اصغر بین غسل. حدث اصغر یعنی گاز از معده خارج بشه در وسط غسل. طرف داره غسل میکنه، اگه حدث اصغر ازش سر بزنه غسلش باطله؟ باطل نیست. چیه حکمش؟ آیات عظام خمینی عراکی نوری صافی سیستانی زنجانی خامنه ای گلپایگانی فاضل مکارم میگن غسل باطل نمیشود. اما آیت الله بهجت و آیه خویی میگن باطل است، غسل باطل میشه. آیت الله تبریزی میگه بنابر احتیاط واجب دوباره غسل کند. بعد میگه به نظر همه مراجع تقلید این غسل کفایت از وضو نمی کند. این غسل دیگه وضو نداره که باش نماز بخونی. یکی دو تا مسئله دیگه هم بخونیم ها. طهارت و غسل. کفایت غسل مس میت از وضو برای نماز و مانند آن. آقا کسی دست بزنه به بدن مرده قبل از اینکه غسل بدن باید چیکار کنه؟ باید غسل کنه. غسل مس میت داریم. بعد از اینکه میت غسل داده شد اشکال نداره، ولی قبلش باید چیکار کنه؟ اگه دستش به بدن میت خورد باید غسل کنه. حالا غسل کرد، غسل مس میت کرد، میخواد نماز بخونه باید وضو بگیره یا نه؟ میگه آیات عظام خمینی عراکی خامنه‌ای صافی فاضل گلپایگانی میگن برای نماز و امثال آن باید وضو بگیرد. اما آیات عظام تبریزی خویی زنجانی سیستانی مکارم نوری میگن وضو لازم ندارد، همون غسل مس میت کرد دیگه. و آیت الله بهجت گفتن بنابر احتیاط باید برای نماز و امثال آن وضو بگیرد. احتیاطا وضو بگیره، ولی اینو قبلش بحث کردیم، گفتیم بعضی از علما فقها میگن کل غسل ها رو میشه باش نماز خون، یعنی وضو داره. اما بعضی از فقها میگن نه، فقط غسل جنابت وضو دارد. کیفیت تیمم که انشالله بمونه برای جلسه بعدی. صلوات اینا بفرمایید. حالا قبل از اینکه شروع کنیم بحث اصول کافی رو، از اون جایی که فردا شب یا مصادف با تولد امام شهادت امام صادق علیه السلام، امشب یه چند جمله صحبت کنیم که دیگه فردا شب جلسه نیست دیگه صحبتی داشته باشیم. امام صادق علیه السلام رئیس مذهب لقب داره برای شیعیان، رئیس مذهب، که مذهب ما اصطلاحا میگیم مذهب جعفریه، مذهب جعفریه. این رئیس مذهب دو تا نکته رو بنده باید یک عرض کنم خدمتتون. مذهب شیعه مثلا با مذاهب چارگانه اهل سنت چه تفاوتی داره از لحاظ جامعیتش رو میگم. مذاهب اهل سنت، چهار تا مذهبی که هستن، اینا مذاهب فقهی هن. یعنی شافعی با مالکی و حنبلی و حنفی، اینا بحثشون فقه، یعنی نماز چجوری بخونیم، روزه چجوری بگیریم، حج چجوری بریم، چی پاکه چی نجسه و این احکامی که در فقه میخونیم اینا چیه. فقه میخونیم دیگه، فقه جعفری رو داریم میخونیم. اما فقه جعفری فقط فقه نیست، مذهب جعفری ببخشید، مذهب جعفری فقط فقه نیست، بلکه چیه؟ عقاید هم هست که اون قسمت اعظم دینه. یعنی اعتقاد ما در مورد خدا، خدا چجوری آقا؟ چیه خدا؟ رابطش با خلق چگونه است؟ معاد چگونه است؟ برزخ، ارواحی که در برزخن، چون اینا پیامدهایی داره در زندگی، در عمل کرد، در خود فقه. قرآن چی میگه به ما؟ نبوت، وحی، انبیا، اولیا، اینا اون بحث عقایده. اون مذاهب چارگانه اهل سنت دیگه اینا رو نداره، اونا فقط بحث فقه هن. اما ما در مذهب جعفری یک پکیج کامل میبینیم که اصطلاحا میگیم فقه اکبر، یعنی تمام معارف دین درش هست. خب یعنی چی؟ یعنی اهل سنت اونا اعتقادات ندارن؟ چرا؟ اونا اعتقادشون از اون مذهبشون جداست. جداست یعنی چی؟ یعنی تو اعتقادات طرف ممکنه شافعی باشه اما در اعتقادات اشعری باشه، ممکنه شافعی باشه در اعتقادات معتزلی باشه، شافعی باشه در اعتقادات مثلا صوفی باشه، ماتوریدی باشه. اینا اون مذاهب چیان کلامی میگیم اصطلاحاً. یا طرف حنفی باشه معتزلی، حنفی باشه اشعری، صوفی، سلفی. اما مذهب جعفری هم فقه داره، هم اعتقادات داره و هم اخلاق. این یه نکته. نکته دیگه بحث تأثیر امامان اهل بیت، خاصه امام صادق علیه السلام، در قرائت از اسلام. قرائت از اسلام یعنی چی؟ تا زمانی که رسول خدا در قید حیات بودند، اختلافی بین مسلمین وجود نداشت، چون پاسخگو مرجع کی بود؟ خود رسول خدا. بعد از رسول خدا هم تا وقتی صحابه بودن، اون چه از رسول خدا شنیده بودن جواب میدادن، یا میرفتن سراغ مثلا امیرالمؤمنین، چون وصی پیامبر بود. خیلی داریم که نمیدونستن جواب و میرفتن از امیرالمومنین میپرسیدن. تا به این هم کیان؟ کسانی هم که اصحاب رو دیدن، پیامبر رو ندیدن. اما بعد از تا به این یه سری سوالاتی مطرح شد در عالم اسلام چه سوالاتی که از خارج دین می آمد وارد اسلام می شد، چه سوالاتی که تو خود دین مطرح می شد. سوالات چی؟ سوالات عمیق. آقا خدا چگونه است؟ آیا خدا جسم داره یا نداره؟ الان از شما بپرسن شما میگید نداره، خدا جسم نداره، منزه از جسمه. اما اون موقع باید جواب میدادن. از کجا میگید خدا جسم نداره؟ طرف میگفت داره، قرآن میگه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالاتر از همه. خدا دست داره پس، عین الله ناظره. چشم بینای خدا و چیزهایی که هست. پس خدا چشم داره، دست داره، پس خدا محدوده. که گفتن اینا رو ها، زخ وهابیت، همین الان وهابی ها که حنبلی ان، احمد ابن حنبل که سلفی بود، گفت اون چه از احادیث آمده یا از قرآن، آیات قرآن نمیشه تأویل کنیم از خودمون، همون ظاهرش باید بپذیریم. قرآن میگه خدا دست داره، دست داره. قرآن میگه خداوند بر عرشه، پس عرش هست، خدا روش نشسته. قرائت دین که میگیم این یه مسئله است. آقا جبر یا تفویضه؟ خدا میخواد اینجوری بشه یا من خواستم؟ اون داستان شخصی که بود چند تا مسئله مطرح میکرد، گفت آقا همه چی رو خدا میخواد، همه چیز دست خداست، شما کاری نیستی اصلا، جبره. این مسئله رو داشت باز میکرد بالای منبر. خب آقا اگه جبره، پس خدا ما رو مجبور کرده دیگه. خب اون کسی که گناه میکنه چرا باید بره جهنم؟ خدا مجبورش کرده گناه کنه، چرا باید بره جهنم؟ بعد میگفت شیطان از آتش است، خلقتنی من نار و خلقته او من تین. آتش مگه آتشو میسوزونه؟ نه. شیطان بره جهنم کارش میشه؟ نه، آتش که آتشو نمیسوزونه که. حالا بهلول بود، یک کس دیگه ای بود، آقا یک کلوخ برداشت زد تو سر این آقا، زد تو سر این، بگیرید اینو فلان کنید و بگیرید. چی آقا برای چی؟ چرا زنگ زدی تو سر من؟ گفت من نزدم. گفت کی زد؟ گفت خدا زد. تو الان مگه نمیگفتی جبر همه کار رو خدا میکنه؟ خدا کرد، خدا با سنگ زد تو سر تو، چرا یقه منی گرفتی؟ بعد آدم از چی آفریده شده؟ گفت این وسط این حرف رو گفت. نه، آدم از چی آفریده؟ گفت از خاک. گفت خب خاک، خاک مگه به خاک اثر میکنه؟ تو آتش میگی به شیطان اثر نمیکنه، خاکم به خاک اثر نمیکنه که. آقا حالا اینو مثال دارم میزنم، قرائتی که از دین دارن، اصلا خداشناسی، خدا چیه، چگونه ارتباط داره با ما، اعمال ما مال خودمونه یا مال خداست، اینا اونقدر بحث شده روش، اونقدر بحث شده، اونقدر مذهب داریم. آقا کسی گناه کنه، گناه کبیره، از اسلام خارج میشی یا نمیشه. بعضی‌ها میگفتن نه، وقتی گناه کبیره میکنه دیگه کافر میشه، مسلمان دیگه نیست، چون گناه عصیان کبیره مرتکب شده، این دیگه مسلمان نیست، این کافره. بعضی گفتن نه آقا، گناه ربطی به اسلام نداره، مسلمان هم گناهکاره. آقا بحث هایی از این وسط، بحث هایی هست. و یکی دوتا هم نیست که من بالا منبر بخوام یک فهرستشو بگم، حتی چه اختلافاتی هست. بعد همم استناد میکنم به قرآن، ایناش آقا این آیه قرآن گفته که اینجوری، مثل وهابیت، آقا ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا تو رو میپرستیم از تو کمک میخواییم، شما از امامان اهل بیت کمک میخوایید، بعد میگن چی؟ پس شما کافرید، چون فقط از خدا کمک بخوایم. بعد میگه خب آقا تو از بابات کمک میخوای، آقا بابا یه کمک کن پول بده من، این کافر شدی. یا کن عبود و یا کن استعین، باید بفهمی آقا یعنی چی. قرائت دین، ما شیعیان که میگیم آقا امام میخواد هر زمانی، امامی که از جانب خدا باشه، که به من درست بگه که آقا خدا چیه اصلا، خدا چگونه با من ارتباط داره، اعمال من مال خودمه یا مال خداست، معاد چگونه است. یکی از اشکالات وهابیت، آقا طرف مرد خاک شد پوسید رفت، اینکه شما صدا میزنید پیغمبر رو صدا میکنید این کفره. چرا؟ چون میگن مرده پوسیده رفته، حالا خدا یه روز قیامت زندش میکنه. آیا آقا افراد میمیرن میپوسن میرن بعد خدا زندشون میکنه یا نه همین الان هستن، همین الان هستن، میبینن میشنون، نه خیلی با هم متفاوته. بعدم تازه عدهشون، عده ای از اونا گفتن اونی که من برداشت میکنم درسته، کسی غیر از این برداشت کنه مشرکه. مشرک هم میدونید با کافر فرق داره در احکام فقهی، کافر میتونه مسلمان بشه اما مشرک حکمش قتله. چرا به شیعیان میگن مشرکید شما؟ حکمشون قتله. یعنی وهابی‌ها اعتقادات مزخرف، اعتقادات پوشالی، چه در مورد خدا، چه در مورد قیامت، چه در مورد برزخ، چه در مورد قرآن. بعدم میگن هر کی این اعتقاداتو نداشته باشه کاف مشرکه. ازو میگن ایران و عراق و مصر و فلان و اسم میبره تو کتابش، همه اینا کلهم مشرکون، مشرکن و واجب القتل میدونن شونو. آقا داعشی ها الان چی هن؟ طبق همین سر می برن. قرائتشون از دین اینه. آقا قرائت درست از دین چیه؟ قرائت درست امام صادق علیه السلام که مدرسه علمی داشتن، آقا دین اسلام مدیون امام صادقه، نه فقط شیعه. اون مدرسه عظیم علمی که چند هزار شاگرد پای درسش می نشستن و وقتی مباحثه می کردن می گفتن قال صادق علیه السلام، اقوال ایشون پخش شد تو عالم اسلام، کلی فقیه در آمد از پای درس ایشون، کلی متکلم در آمد که اون عقاید خرافی اون جاهلان رو زدن کنار، یعنی یه اعتدالی ایجاد کرد در عالم اسلام نظرات امام صادق. ولی همین وهابیت، حنبلی ها که بعضیشون میگفتن، همین الان هم هستن مجسمه بهشون میگن، یعنی قائل به جسمن برای خدا، برای خدا قائل به جسمن. چه در مباحث فقهیشون، چه در مباحث کلامیشون، انحرافات عجیب و غریب. اونایی هم که درست رفتن از مشکات امام صادق گرفتن، چون اونایی که می آمدن پا درس امام صادق همه که شیعه نبودن که، ایشون رو عالم می دونستن، عالم بزرگ، می رفتن از پای درسش استفاده می کردن. و می دونید امام صادق نزدیک 2 سال هم در کوفه رفتن تو، اونجا جلسات داشتن، کلاس ها داشتن، اعتقادات صحیح رو. حتی عده‌ای به وجود آمده بودن به نام صوفیه، صوفیه از همون زمان به وجود آمدن که اینا اعراض از دنیا، چون می دیدن که این خلفایی که هستن ظلم و جور و جنایت و اسلام وسط نیست. رفتن سراغ معنویت، منتها چجوری بری سراغ معنویت؟ ببر از همه دنیا. امام صادق عرفان تدریس میکرد، کتاب مصباح الشریعه امام صادق که وقتی میخونید تمام اصول عرفانی رو یاد داده، عرفایی رو تربیت کرد، فرستاد میان خلق. با یزید بسطامی سقای خانه امام صادق بود، آب می آورد برای خونه امام صادق، که در بین عرفا معروف به سلطان العارفینه، سلطان العارفین، تربیت شده امام صادق علیه السلامه که راه معنویت رو هم یاد بده. آقا اگر سیر و سلوک میخوای کنی اینجوری باید سیر و سلوک کنی، چون تو اون بودم خیلی ها اشتباه می رفتن، تو اون بودم خیلی ها اشتباه می رفتن. که حالا اون بحثش رو بخوایم مطرح کنیم خیلی میشه. بحث قرائت دین، برداشت از دین، که قرائت ما الان قرائت چیه؟ شیعی. قرائتیه که اهل بیت از دین داشتن. تازه اون مقداری که به دستمون رسیده، اون مقداری که به دست ما رسیده، چون خیلی از کتابا از بین رفت طول تاریخ، خیلی از کتابامون از بین رفت که اسمش اسامیش هست، فهرستش هست، اما نیست، کتاب نیست. حالا سوزوندن، بردن، حالا چه چی شد، چه اتفاقی افتاد، چه اتفاقها افتاد، چقدر کتابهای شیعیان رو سوزوندن. بحث امام صادق علیه السلام چه خدمتی کرد به عالم اسلام. و بعد وقتی حرف درست رو طرف بشنوه، اگه مرض نداشته باشه دیگه دنبال حرف غلط نمیره. به همین جهت امامان ما فرمودند شما محاسن کلام ما رو به خلق برسونید، زیبایی های کلام ما رو، مردم خودشون جذب میشن، مردم خودشون جذب میشن. خیلی وقت احتیاج نیست ما معجزه نقل کنیم از امام صادق، چون طرف مسخره میگه با اینا چی میگید شما، ندیدن و باورشون هم نمیشه. اما بحث معرفتی و علمی یه چیزی مربوط به فطرت طرف، میکشه طرف رو. که متاسفانه الان حتی در حوزه های علمیه هم غیر از بحث های فقهی که چهار تا حدیث میخونن، بحث حدیثی ندارن. شنیدم تو حوزه های علمیه نظریات فروید باور اصلا شاخ در آوردم من، گفتن باید بلد باشید به آقا امام صادق و بلد نیست طلبه شما، تفسیر قرآن بلد نیست، بعد فروید بره یاد بگیره، نیچه بره یاد بگیره. حالا اعصابم خوش سر شما داد میزنم چرا؟ بله. اصول کافی رو که شما دارید درس میخونید، الان به اصول کافی میخونید، خیلی تو حوزه علمیه نمیخونن، نخوندن. همون فقه که چجوری وضو بگیریم، چجوری طهارت بگیریم، چجوری نماز، کلش ایناش، این فقه کل، یه کتاب اینقدری، کل فقه اینه. خیلی هم خوبه، واجبه، لازمه، اما نه اینقدری که اینا بزرگش کردن و دارن همه چی رو زدن کنار. خب امام صادق در یه زمانی بود که دولت از بنی امیه به بنی العباس داشت منتقل میشد و هنوز قدرت نگرفته بودن و اینها، موقعیت پیدا کرد که نشر بده علوم رو، انتشار بده علوم رو. بعد از مدتی که بنی العباس جاپا صفر کردن، با اینکه به اسم اهل بیت آمدن سر کار، آقا ظلم ها شروع شد، دوباره کلاس ها تعطیل شد، کلاس امام صادق تعطیل شد، آقا خانه نشین شد. خدا لعنت کنه اون کسانی رو که جلو انتشار نور ولایت رو گرفتن. بله. و چه خون دلها خوردن اونهایی که زمان حضرت بودن برای اینکه جمع کنن احادیث رو. با اون تقیه امام هم اینجور آزاد نبود که هر نظری رو بگه، هر حرفی رو بگه، باید دو پهلو میگفت، گاهی وقت باید تقیه میکرد. اینکه تو روایات ما تعارض وجود داره، یه روایت میگه حلاله، یه روایت میگه حرامه. الان چرا بین فقها اختلافه؟ چون احادیث مختلفه، احادیث مختلف رسیده به دستش، که یکی میگه حلاله، اون یکی میگه نه حرامه، اون حدیث داره، اینم حدیث داره. که امام مجبور بود گاهی وقت تقیه کنه و نظر عامه علما رو بگه که بله اینجوری باید عمل کنید. بله. خب بریم سراغ اصول کافی. یه صلواتی نهایت بفرمایید. باب ان المتوسمین الذین ذکرهم الله تعالی فی کتابه هم الائمه و السبیل فیهم مقیم. یعنی متوسمینی که خداوند در کتابش ذکر کرده است، آنان امامان اهل بیتند. و سبیل یعنی راه در میان آنان است فقط. خب اول یه حدیثشو بخونیم بعد ببینیم چیه اصلا متوسم یعنی چی، بعد بحث کنیم پیرامونش. این حدیثم از قضا احمد ابن مهران عن عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، همون عبدالعظیم شو عبدالعظیم روایت کرده، عن ابن ابی عمیر قال اخبرنی اثبات و بیاء زدتی قال کنتو اند ابی عبدالله، میگه من در نزد امام صادق نشسته بودم، فسأله رجلون عن قول الله عز و جل ان فی ذلک لآیات للمتوسمین و ان آل به سبیل مقیم. شخصی سوال کرد از این آیه، به درستی که در این آیاتی است برای متوسمین و آن هر آینه در راهی است مقیم. از این آیه سوال کرد، حالا این آیه در سوره هجر در بحث قوم لوط که عذاب قوم لوط که وقتی میاد اونجا میفرماد ان ذالک ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، در این آیاتی است برای متوسمان و آن بر سر راه اقامت دارد. خب قال فقال، حضرت فرمود نحن المتوسمون، متوسمین ماییم، و السبیل فینا مقیم، و راه در ماست در میان ماست. متوسم یعنی چی؟ اینجا حالا مثلا تو این ترجمه اصول کافی یا بعضی از ترجمه های قرآنی نگاه کنین، اینجا مثلا میگه هوشیاران، متوسمین یعنی هوشیاران، آیاتی است برای هوشیاران. بعضی ها گفتن مثلا برای تیزبینان، برای نکته دانان. اما متوسم لغتش یعنی چی؟ وسمه یا سمه، وسمه اسم یعنی علامت یعنی نشانه. اصلا خود اسم میگیم آقا اسم شما چیه، یعنی چی؟ یعنی نشانت چیه، نشانه لفظی که من وقتی اون نشانه رو بگم شما بگی آقا منم. سمه علامت، داغ میذارن رو حیوان اون بهش میگن چی؟ مثلا وسمه یا سمه. متوسم یعنی کسی که علامت شناس است، علامات را میشناسد. میگه به درستی که در این آیاتی است برای کسانی که نشان شناسند، که میگه آقا نشان شناس ماییم. آقا نشان شناس یعنی چی؟ یه علمی هست، علم نشان شناسی. علم نشان شناسی، مثال بزنیم، آقا پزشک متبحر، نه این پزشکای جدید که خیلی چیزن، نه، نگاه میکنه به صورت شما، مثلا رنگ شما زرد شده، میگه آقا شما احتمالا کبدت چرب شده. از روی این علامت یه حقیقتی رو پی میبره، نبض شما رو میگیره علامته، میگه آقا شما احتمالا فلان مریضی رو داری. این خودش یه نوع چیه؟ نشان شناسیه. آقا باستان شناسی، باستان شناسی چیه؟ یه نوع علامت شناسیه، یعنی یک وسیله رو باستانشناس نگاه میکنه، از رو علامتهاش میگه این مال دوره صفویه است، این مال دوره قاجاره، این مال ساسانیانه. از رو علامتها، کسانی که علامتها رو میشناسن. آقا چهره شناسی داریم؟ بله. نگاه میکنه به چهره طرف میگه این آقا آدم حسودیه، علامتی تو صورتش هست نشان دهنده. نگاه میکنه به چهره طرف میگه این داره دروغ میگه، علامتی میبینه که میفهمه این علامت حکایت از دروغگو گفتن داره. علامت شناسن. حتی اینا جو علم داره تدوین شده است. آقا کسی پیشانی بلند داشته باشه چه خصوصیتی داره؟ نوشتن اینا رو ها، علم داره اینها. آقا کسی بینی کشیده ای داشته باشه چه خصوصیتی داره؟ کسی چشمان تنگ کشیده داشته باشه. بعد وقتی اینا با هم بشن، مثلا پیشونیش کوتاه باشه گردنش هم کوتاه باشه، چی میشه؟ چه خصوصیت اخلاقی داره؟ یا بینیش بزرگ باشه دهنش کوچیک باشه، دهنش بزرگ باشه بینیش کوچیک، برعکس، گوشاش برگه باشه، سرش بزرگ باشه چونش کوچولو باشه. اینا علاماتیه که اهل فنش میدونن این آدم خسیسیه. خصوصیتش اینه که خسیسه، این آدم دست و دلبازیه، این آدمی که زود عصبانی میشه. از اون علامات جناب ابن عربی میگه که من افرادی رو در مصر دیدم اینا از روی جای پای طرف تمام خصوصیاتشو میگفتن، خصوصیات چهرش رو، که این قیافش اینجا کف پا روی خاک، این یه آدمیه مثلا قدش اینجوریه، چهرش اینجوریه، چشماش آبیه. بعد میگه اینم علم کسبیه ها، علم شهودی نیست. حالا علامات مختص ایناست؟ نه، ما یه علاماتی داریم و کسانی که این علامات رو میشناسن، که در ظاهر شما میبینید شاید هیچ ربطی نداشته باشه به هم، اون میشناسه این علامت چیه. مثلا روایت شده میسم، میسم تمار که به عشق امیرالمومنین بالای دار رفت، یک کنار فرات بود، دجله بود، سوار قایق کشتی بود، یه مرتبه یه بادی آمد کشتی رو متلاطم کرد. این برگشت به اطرافیانش گفت معاویه مرد. گفتن چی میگی شما؟ حالا اونایی که بهش اعتقاد داشتن یه مقدار حواسشون بود، امروز چند شنبه است، چندمه، چون خبر تا بیاد از شام به اونجا برسه مثلا 10 روز 20 روز. بعدن که خبر آمد دیدن درست گفت، این از رو باد چگونه تشخیص داد؟ چون شاگرد امیرالمومنین بود. آیاتون للمتوسمین، علامت شناسن، از رو علائم چیزهایی رو میفهمن. امام میگه متوسمین ماییم و این علم در ماست، حقیقت این علم. شاید دیگران یه چیزهای جزئی ازش بدونن، کسی اومد پیش امام رضا علیه السلام باز بره حجامت کنه. گفت آقا ما من حجامت از ساقین، حضرت گفت خیلی خوبه فلان، بعد گفت تو نکن. تو مثلا آقا این رفت و حجامت کرد و بلایی سرش آمد که بعد آمد پیش امام که آقا گفت مگه نگفتم تو نکن؟ علامت خب آقا ظاهر که چیزی نیست، اون دوستم انجام داد، خب منم گفت به تو گفتم نکن. علامت شناس از رو علائم چیزهایی رو تو عالم میفهمه که دیگران نمیفهمن. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، در این آیاتی است. آیه چیه؟ نشانه است. نشانه هایی است برای اون نشانه شناسان، چیزایی رو میفهمن که دیگران نمیبینن. مثلا آقا چی میشه یه دونشو بگیم؟ آره یکیش تو همین آیه هست، یکی از اون آیات تو همین آیه آمده. چی حالا؟ دیگران نمیبینن، امام میبینه چیه اون آیتی که اینجا هست. شما هم نگاه میکنی به آیش، میگه کجاش آیش چیه، نشانش چیه این؟ بعد وقتی باز میشه میبینی آره و انها لبسبیل مقیم، فرمون و سبیل فینا مقیم، اون راه در ما مقیم است، راه به سوی خدا در میان ماست. سبیل در میان ما اهل بیته که چیم؟ متوسمن. آیات خود امام. اونایی که قرآن دارن دستشون این آیه رو، آیه چند بود؟ سوره هجر، آیه 75 و 76 سوره هجر. آقا آیش چیه؟ علامتش چیه؟ چه آیات و علامتی رو میبینه و میشناسه آیه و علامت رو؟ و انها لبسبیل مقیم. انها اول و آخرش چیه؟ الف. لب سبیل اول و آخرش چیه؟ لام. مقیم اول و آخرش چیه؟ میشه چی؟ الف لام میم. اه. آقا الف لام میم اینجا چی کار میکنه؟ بعد تو روایت داریم کل قرآن در چیه؟ الف لام میمه. آیات للمتوسمین علامت شناسن. فرمود این سبیل در ماست، الف لام میم که همه قرآن درشه در ماست. دیگران از کنار این رد میشن، اما این الف لام میم رو نمیبینه. بعد این الف لام میم چی میکنه؟ چه خصوصیتی داره؟ این الف لام میم چی داره میگه؟ اون متوسم میدونه که آقا الف یعنی چی؟ الف لام میم یعنی چی؟ الف لام میم صاد یعنی چی؟ روایت میگه امام وقتی میخواد تصرف کنه تو عالم کاری انجام بده، مرده زنده کنه، کسی رو بکشه، جایی بارون بیا، جایی زل، تصرفی انجام بده، حروف مقطعه رو با هم ترکیب میکنه بعد اون تصرف خودش انجام میده. اینا یه بار عرض کردیم، حالا بگذاریم. حدیث بعدی اسبات ابن سالم قال کنتو عند ابی عبدالله، در نزد امام صادق بودم. فدخل علیه رجل من اهل هیت، یه شخصی از اهل هیت که شهری بوده شاید الانم باشه در کنار فرات. فقال له اصلحك الله ما تقول في قول الله عز وجل، شخصی هم گفت آقا خدا خیرتون بده مثلا به زبون ما، خدا اصلاحتون کنه، چه میگویید در مورد این قول خدا که ان فی ذلک لآیات للمتوسمین؟ حالا اهل هیت آمده از امام صادق، ببینید انکه عرض کردیم اون قرائتی که از دین داره نشون میده بابا این پشت این آیات خیلی حقایقی هست، قرآن عمق داره، فقط به این ظاهرش نگاه نکن، قرآن تأویل داره. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، چه میگویید؟ قال نحن المتوسمون و السبیل فینا مقیم، فرمود متوسمین ما هستیم، آیاتیست نشانه هاییست برای ما که دیگران یعنی نمی بینن. و السبیل فینا مقیم، و راه در میان ما اقامت دارد، یعنی راه فقط در میان ماست، جای دیگه راه نیست. این داره باطن قرآنو میگه، چون ظاهرش که در مورد شهر صدوم و امورا و که در میان راه بود. حدیث بعدی محمد ابن مسلم عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام، فی قول الله عز و جل ان فی ذلک لآیات للمتوسمین قال هم الائمه، فرمود متوسمین امامان اهل بیتن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل في قول الله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. بعد حضرت اومد چیکار کردی؟ متوسمین رو تو این حدیث تفسیر میکنه. آقا متوسم که میگیم علامت شناس منظور چیه؟ فرمود حدیث رسول خدا که فرمود بترسید از فراست مؤمن. مؤمن یه زیرکی داره، زیرکیش چیه؟ نگاه میکند به نور خدا. نور باعث چیه؟ باعث دیدنه. وقتی به اون نور نگاه میکنه خیلی چیزایی رو میبینه. ببینی که این آقا فلان کارو میکنه، این آقا فلان کارو نمیکنه، این آقا نماز نمیخونه، اون آقا مثلا غسل جنابت نمیکنه، ظاهرش هم هیچی نیست ولی این میبینه. فرمود بگه رسول خدا نفرمود که اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله عز وجل. بعد فرمود این همون قول خداست که ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، آیاتی است برای علامت شناسان که علامت شناسن. حضرت علامه آقا جان میفرمودن که زمان جوانیشون که در تهران درس میخوندن، یه شخصی آمده بود پیش علامه شعرانی استاد ایشون، علمی رو میخواسته حالا مباحثه کنه، درس بگیره. بعد علامه شعرانی به آقا جان میگه اگه ممکنه شما برایشون کلاس بذارید، من مثلا وقت ندارم، شما که درس خونده اید برایشون این کلاس رو بگذارید. ایشون هم آقا جان میگه ما یکی دو سه جلسه ای با ایشون کلاس گذاشتیم، مباحثه کردم با ایشون، درس میدادم، بعد رفتم پیش علامه شهرانی گفتم آقا جان شما دستور دادید که برای ایشون کلاس بذاریم ولی من دیگه نمیتونم. فرمود چرا؟ چی شده؟ گفتم ایشون غسل جنابت نمی کنه. بعد این آقا رو خواست گفت شما غسل جنابت نمی کنی؟ بهانه در بود که آقا اینا چیز نیست، اینا مثلا واجب نیست، لازم نیست. تو علامه شهرانی بهش آقا جان گفت ببخشید من اصلا چنین چیزی از شما خواستم. حالا آقا جان از کجا فهمیده؟ میگه اتقو فراست المؤمن، مؤمن یه چیزهایی میبینه که دیگران نمیبینن، یه چیزهایی میبینه که دیگران نمیبینن، لذا میگه پیش اولیای خدا سعی نکن از خود تعریف کنی. یه سالک راه رفته ای میگفت، میگفت انسان پیش اولیای خدا نمیتونه خودشو پشت پرده الفاظ قایم کنه، مثلا حرفای خوب خوب بزنه این فکر کنه که این آدم خوبی، چون اون ور پرده رو میبینه تو چی کاره حسنی. حضرت فرمود که فراست المؤمن یعنی همین. تو روایت دیگه ای داریم یه شخصی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفتش که آقا یه سوالی دارم. فرمود میخوای هم سوال تو بگم هم جواب تو؟ گفت بله آقا بگید. فرمود سوالت اینه؟ گفت بله درسته. گفت جوابت هم اینه؟ بعد گفت شما از کجا میدونید آقا؟ فرمود حدیث پیامبر اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. حالا آقا داره چیکار میکنه؟ چیزی میگه که این بفهمه ها، چیزی میگه که این بفهمه. خب حدیث بعدی عن عبدالله ابن سلیمان عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل، باز همین آیه است، روایاتی که در ذیل این آیه هست چون به سندهای مختلفه آورده که بدونی که مطلب محکمه. فی قول الله عز و جل ان فی ذلک لآیات للمتوسمین فقال هم الائمه، امام صادق فرمود اونا ائمه هستن، و انها لبسبیل مقیم قال لا یخرج منا ابدا، فرمود هرگز این از میان ما بیرون نمی رود، این متوسم بودن در میان ما اهل بیت، در میان امامان اهل بیت، اگر کسی هم پیدا میکنه از کنار اونهاست. همچنان که یکی از شاگردان آقای قاضی رضوان خدا بر ایشان باد نقل میکنه، میگه جوانی در محضر آقای قاضی بودیم، آقای قاضی گاهی وقت میرفت ساعتها تو وادی السلام میان قبور می نشست، اونجا بود با مرده ها. میگه من چون طلبه بودیم و درس می خوندیم و ایشونم، پیش خودم گفتم برای اینکه ایشون بره اینجا بشینه ایشون درس بخون، درس بده، کلاس بذار، ساعتها میری میان قبرها می شینیم، مثلا چه چیزی داره؟ تازه رفته بود محضر آقای قاضی. بعد میگه در محضر آقای قاضی یاد گرفته بودیم که پامونو طرف قرآن یا کتاب دراز نکنیم، تو اتاقی که میخوابیم یا نشستیم پامونو طرف کتاب قرآن دراز نکنیم. میگه من یه سری قرآن کتاب بود حوصله نداشتم بردم گوشم رو تاخچه، بعد پامو دراز کنم، خب تو حالا تاخچه است دیگه. بعد میگه فرداش رفتم پیش آقای قاضی، آقای قاضی گفتش که فکر کردی کتابا رو گذاشتی بالا تاخچه درست شد دیگه میتونی پاهات دراز کنی؟ هیچ کس پیش من نبود. یه مرتبه زبونم باز کرد، آقا شما اینا رو از کجا میگید؟ گفت از همون ساعتهایی که میرم وادی السلام میشینم میون قبرا، از همونجا میگم آیاتون للمتوسمین. بعضی چون ندیدن اینا رو، معجزات عمه براشون اونقدر، بنده خودم شخصا از حضرت علامه از این نکات دیدم، اونقدر به خود بنده، نگه کسی برام تعریف کنه، اینکه امام صادق علیه السلام تصرف کنه که بابا شیعیانشون، شیعیان حقیقی نه اسمی. خطورات قلبی مونو حضرت علامه به اون تذکر میداد، خطورات قلبی. بله، حدیث بعدی، حدیث پنجم، عن جابر عن ابی جعفر از امام باقر قال، قال امیر المؤمنین، یا آقا امیر المؤمنین فرمود، فی قوله تعالی ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، قال امیر المؤمنین فرمود کان رسول الله المتوسم، رسول الله متوسم بود، نشان شناس بود، و انا من بعده، و من هم بعد از او هستم، و الائمه من ذریتی المتوسمون، و امامان از ذریه من نیز متوسمانند، نشان شناسند. ای کسی اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا من شما رو خیلی دوست دارم، فرمود دروغ میگی. آقا من شما رو دوست دارم، گفت دروغ میگی. از کجا؟ چهره تو برا من آشنا نیست. وسمه علامت شناس این چهره، چهره دوست من نیست. یکی سه دیگه آمد پیش حضرت گفت آقا من شما رو دوست دارم، فرمود راست میگی، اما آماده بلا باش. دوست داری ما رو؟ یا امیر المؤمنین. و فی نسخت اخرى عن احمد ابن مهران عن محمد ابن علی عن محمد ابن اسلم عن ابراهیم ابن ایوب به اسنادی مثلهو. میگه نسخه دیگه داره که سلسله سندی دواز نقل کرده برای همین حدیث، یه سلسله دیگه که از نظر سندی گفتیم اینا مهمه. وقت همون شده؟ عجب. خب باب بعدی باب عرضه اعمال به امامانه، که اعمال ما عرضه میشه به امام زمان، به پیامبر خدا و امام زمان عرضه میشه. پرونده عملی بدن دست امام زمانمون که آقا این پرونده ایشونه. خدای آبرون حفظ، آبرون پیش امام زمانمون حفظ کنه. خدای آبرون آبرون و پیش اولیای خود، پیش فرشتگان خود، پیش مقربان خود حفظ کن. خدای ما رو جوری قرار بده خجالت زده از اعمالمون نباش. یا
یا الله یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل على محمد. اللهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أحاط به علما. اللهم كن لولي الحجة صلواتك على وفي كل يا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن. بگو يا ابن الحسن يا ابن الحسن با همین روی سیاه آقا جون دوست دارم، با همین بار گناه آقا جون آقا جون دوست آقا جان دوست دارم، آقا جان اگه تو بخوای میشه این بدرم خوبش کنی، من گدای یه نگاهتم آقا جان دوست دارم، آقا جان دوست دارم. آقا جان به روی سیاه ما نگاه نکن مولا، شما خاندان کرمید ارباب، عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم، و ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه، شما آقا آقازاده مولا، ارباب جا یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا دوای درد، آقا دورت بگرد، آقا دورت بگرد، آقا ماهمونی، آقا ماهمونی، آقا برات بمیر، آقا برات يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن. یه سر بریم کربلا گریزی بزنیم بر باب بی کفن حسین. آه از دمی که لشکر اعدا نکرد شد، کردن رو به خیمه سلطان کربلا، آقا رو زمین افتاده بود با گوشه چشم به خیمه ها نظار می کرد، آقا حسین
دازد تا من زنده ام مترز خیام من نشوی.
شمر ملعون گفت راست میگه،
اول کار حسین رو تمام کنی. حسین
آقا جان،
حسین صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا عطشا صلی الله علیک یا اوریا یا ابا عبدالله حسین ابو حسین ابو حسین 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 یا ابا عبدالله حسین بودندی بودند همه سیراب و میمکی خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا حسین.
دیدن گرد و غباری بلند شد. بادهای مخالف داره میوزه.
حسین پرده خیمه رو کنار زد. دیدن سریع به نیزه بلندن آخه در برابر زینب
یا حسین
سریع به نیزه بلندن در برابر زینب خدا کند که نباشه سر برادر زینب آقا حسین صلی الله علیه باکین علی الحسین سلام و صلوات بر گریه کنندگان بر حسین و صلی الله علی باکین علی الحسین و صلی الله علی الباكين على الحسن. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج محمد وآل محمد ولعم من عاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل ومماتنا ممات محمد وآل محمد. خدا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بداد. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. حوائج شرعی جمع برآورده به خیر بفرما.
جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرضات مرضات سفارش شده مریض منظور اجماعا به خانی حمد با یک صلوات.